ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ده نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران از صدور حکم جلب محمود صادقی انتقاد کرد. قیمت دلار آمریکا در تهران به مرز 3900 تومان رسید. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل این شکایت را نحوه عملکرد این مقام قضایی در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری اعلام کرد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 بدون ذکر نام نمایندگان شکایت کننده گفت ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس قرار بود روز 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان گروه برگزار کننده این مراسم را پلمب کرد. این اقدام اعتراض رئیس و 154 نماینده مجلس را به دنبال داشت و حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز آن را مایه شرمساری خواند. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از احضار و صدور حکم جلب برای محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌اش از دادستان تهران پرسیده است که در صورت وجود شاکی خصوصی برای آقای صادقی، چرا پس از اظهار نظر این نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه این شکایت‌ها به جریان افتاده است؟ علی مطهری در این نامه نوشته است که مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساساً شأن خود را عجل از پاسخگویی می‌داند. عباس جعفری دولت آبادی دوشنبه شب گفته بود که حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس همچنان معتبر است و او باید خود را به نهادهای قضایی معرفی کند. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به مرز 3900 تومان است. وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارزهای خارجی قیمت فروش دلار آمریکا را بالای 3900 تومان اعلام می‌کنند. در همین حال خبرگزاری ایسنا نیز با تایید افزایش قیمت دلار در بازار آزاد گزارش داده است که دلار در معاملات صبح روز سه‌شنبه 3870 تومان قیمت خورده است. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا شدت گرفته است. برخی تحلیلگران نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه سال آینده کشور و ابهام درباره تعیین قیمت دلار در آن را از عوامل دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی عنوان کردند. و ما خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت و اوضاع سوریه. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است تا نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت در سوریه. روسیه گفته است که ارتش سوریه پیشروی بزرگی در حلب داشته. آقای جزایری، آخرین خبرها در این باره چی هست؟
آقای فاطمی، ژنرال ایگور کوشانیکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهای ارتش سوریه تونستن تا حد زیادی اوضاع بر روی زمین در حلب رو تغییر بدن. به گفته این مقام روس، حدود نیمی از منطقه شرق حلب رو که در کنترل مخالفان قرار داشت از اونها بازپس بگیرن در 24 ساعت گذشته. مساحت هایی که نیروهای دولتی و متحدانشون تونستن از مخالفان بازپس بگیرن متفاوت گزارش شده، از 30% شرق حلب تا 50%. اما به هر حال این نشون میده که مخالفان مناطق مهمی رو از دست دادن، به ویژه در محور شمالی حلب. محله های مساکن هنانو و اساخور دو محله بسیار مهمی بودن، هم از لحاظ استراتژیک چرا که محله های مرتفعی هستن، هم کنترل اونها به وسیله نیروهای دولتی میتونه بخش‌های تحت کنترل مخالفان رو به دو بخش تقسیم کنه و کار رو برای اونها دشوار کنه. عقب نشینی‌های بزرگی کردن مخالفانی که زیر فشار بسیار شدیدی هستن، هم از سوی نیروهای زمینی و هم از سوی جنگنده های ارتش سوریه که مواضع اونها رو به شدت بمباران میکنه.
سازمان ملل متحد هم از آوارگی هزاران غیر نظامی در حلب خبر داده.
این اخبار از روز گذشته در حال منتشر شدن بود، آمار و ارقام متفاوتی در گزارش ها می دیدیم، اما امروز استیون اوبریان هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که تا کنون حدود 16 هزار غیر نظامی در نتیجه حملات شدید نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون به مناطق تحت کنترل مخالفان در شرق حلب آواره شدن. اینها به نظر میرسه دارن خودشون سعی میکنن خودشون رو به مناطق امتری برسونن. بعضی از اینها به مناطق تحت کنترل دولت در غرب حلب رفتن و بعضی ها به محله شیخ مقصود رفتن، محله ای که کردها اون رو تصرف میکنن. این در حالی هست که به گفته این مقام در سازمان ملل متحد در حلب، در شرق حلب هیچ بیمارستانی الان فعالیت نداره، ذخیره غذای این بخش از شهر هم رو به اتمام هست و روز گذشته اورژانس گفته بود که ذخیره سوختش هم رو به اتمام هست و دیگه احتمالاً آمبولانس ها هم نمیتونن بیماران و زخمی ها رو منتقل کنن به مراکز درمانی سیار.
و فرانسه هم در این میان خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده برای بحث بر سر اوضاع حلب. آقای جزایری،
جان مارک ارو وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه که امروز صادر کرده این درخواست رو مطرح کرده، گفته ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند یافتن راه حل‌هایی برای پایان دادن به جنگ و رساندن فوری کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان هستیم. از همین رو خواسته که جلسه ای هرچه سریعتر تشکیل بشه تا به گفته وزیر امور خارجه فرانسه جلوی فاجعه انسانی بزرگتر در سوریه و به طور مشخص در حلب گرفته بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و ما از خاورمیانه و سوریه اجازه بدید برویم به کوبا. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا 4 روز پیش در سن 90 سالگی درگذشت. فیدل کاسترو حدود 47 سال رهبر کوبا بود و یک سال پیش دو کشور آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیکشون رو از سر گرفتند. اما در حال حاضر آینده روابط واشنگتن و هاوانا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پرسش برانگیز شده و معلوم نیست چگونه خواهد بود. همکارم هومن عسکری در گفتگو با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا نخست از او درباره وضعیت کنونی روابط آمریکا و کوبا پرسیده است. محسن میلانی،
بعد از اینکه رابطه دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا بعد از انقلاب قطع شد، آمریکا تحریم‌های جدی علیه کوبا گرفت و حتی هم با کمک بعضی از کوبایی‌ها یک حمله‌ای به کوبا کرد که البته با شکست روبرو شد. و در حقیقت در تمام دوران جنگ سرد کوبا و آمریکا دشمن سرسخت همدیگه بودند و این ادامه پیدا کرد، این دشمنی، تا چند سال قبل در سال 2014 که برای اولین بار یک رئیس جمهور آمریکایی بعد از 88 سال به کوبا سفر کرد و بعد هم رابطه دیپلماتیک بین این دو کشور برقرار شد. در این دو سال اخیر توریسم خیلی در کوبا رشد کرده. در سال 2015 بیش از 700 هزار آمریکایی سفر به کوبا کردند و یه نوع سرمایه‌گذاری های کوچکی از طرف شرکت های آمریکایی در کوبا انجام شده. میشه اینطوری جمع‌بندی کرد که برقراری رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا یکی از مهمترین میراث‌های سیاست خارجی آقای اوباما بود.
و ما با قدرت گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و در واقع انتخاب ایشون، آیا راهکار جدیدی آقای ترامپ در رابطه با کوبا در پیش خواهد گرفت که با سیاست‌های کنونی دولت باراک اوباما مغایرت خواهد داشت؟
در دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ چندین بار اعلام کردند که با قراردادی که بین کوبا و آمریکا برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی فکر میکنن که یک سری از امتیازات بیشتری باید از کوبا گرفته میشد. یعنی با اینکه رابطه دیپلماتیک برقرار شده مخالفتی ندارن، ولی باید سر یه سری مسائل بیشتر کار کرد. در درون حزب جمهوری خواه فشارهای زیادی به ایشون خواهد آمد که سختگیری های جدی در رابطه با حقوق بشر، در رابطه با آزادی سیاسی در کوبا بشه. ولی بسیاری از شرکت های آمریکایی که در صنایع کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری هستن، اونها به هیچ وقت حاضر نیستن که تحریم ها دوباره برقرار بشه و معتقد هستن که بهترین راهی که میشه فشار سیاسی به کوبا آورد اینه که درهای اقتصادی کوبا را باز کرد. بنابراین به نظر میرسه که آقای ترامپ زمانی که به قدرت میرسه یک سری از دستورهای اجرایی آقای اوباما رو از بین خواهد برد و یک نوع سختگیری های جدیدی به وجود خواهد آورد، ولی در کل رابطه دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا رو قطع نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ملاقات روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 85 به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کردی در شهر سنندج بازداشت شد. جهاندار محمدی نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در اداره اطلاعات شهرستان سنندج و تحت بازجویی گذراند. پس از طی کردن این دوره، آقای محمدی به زندان اوین در تهران انتقال یافت تا پرونده او در پایتخت تکمیل شود. جهاندار محمدی نزدیک به 20 روز دیگر را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند و در این دوره نیز بازجویی شد. همراه با آقای محمدی سه برادر او نیز بازداشت شدند. پس از تکمیل پرونده اتهاماتی جهاندار محمدی، این پرونده برای رسیدگی از سوی اداره اطلاعات شهر تهران به دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج سپرده شد. اتهام آقای محمدی محاربه بود و مصادیق این اتهام همکاری 7 ساله او با احزاب مخالف نظام و بمب گذاری در حاشیه شهر تهران بود که جهاندار محمدی بعدها مدعی شد که به این اتهام تحت فشار بازجویان و شرایط سخت بازجویی اقرار کرده است و این اتهام واقعیت نداشته. به گفته جهاندار محمدی، او در دوره رسیدگی به پرونده اتهاماتیش از حقوق مربوطه به دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 10 دقیقه طول کشید و او زمانی که در دادگاه از قاضی خواسته تا با وکیلی که خانواده‌اش برای او گرفته بودند دیدار و گفتگو کند، با این پاسخ روبرو شده که نیازی به وکیل ندارد. در نهایت جهاندار محمدی به تحمل 16 سال حبس محکوم شد و برای گذراندن دوره حبس خود به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال یافت. او بیش از 10 سال را در این زندان گذراند و در این بیش از یک دهه تنها یک بار از حق مرخصی استفاده کرد. پس از تحمل بیش از 10 سال حبس بی‌وقفه، آقای محمدی با توجه به وضعیت نابسامان روحی و مالی خانواده‌اش و بر اساس قانون از مسئولان قضایی درخواست کرد تا با آزادی مشروط او موافقت کنند. مسئولان زندان و دستگاه قضایی با درخواست‌های چند باره جهاندار محمدی برای استفاده از حق آزادی مشروط موافقت نکردند و بدین ترتیب این فعال سیاسی اهل کردستان همچنان دوره حبس 16 ساله خود را در زندان مرکزی شهر سنندج می‌گذراند.
در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.